أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاعوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سوره بارکه صف که در مدینه نازل شد و ظاهرا این علم علی بالغلبه است، لذا اون تفسیرهایی که قبل از هزار سال است عنوانش این است فی تفسیر سوره التی یذکر فیها الصف. برخی ها این سوره را سوره حواریین نام گذاشتن، اونم علی بالغلبه است. پیش بعضی ها سوره عیسی سلام الله علیه هست، اونم علی بالغلبه است. بعد از تسبیح الهی فرمود چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ این آیه دو به سه درباره این که این خیلی پیش خدا غضب آور است یاد شده. مقت اون غضب شدید و بغض شدید است. سخن در این نیست که چرا انجام نمیدهید حرفی را که زدید. سخن در این نیست که چرا خلف وعده میکنید. سخن در این نیست که چرا حرفی میزنید که پاش نمیستید. نفرمود لمت لا تفعلون ما قلتم یا تقولون. محور آیه دو و سه این نیست که چرا انجام نمیدهید حرفی را که زدید، چرا عمل نمی کنید چیزی را که تعهد کردید. محور این دعایه این است که چرا حرفی می زنید که انجام نمیدید. خب فرقشون چیه؟ در حال عادی انسان یه چیزی را فروخته، چیزی را خریده، یه حرفی زده، وعده‌ای داده، بعد عمل نمی کند. اون عمل مهم است. میخواست قول ندی، میخواست امضا نکنی، عمده اون عمل است. که چرا عمل نمی کنید به عهدتون، چرا وفا نمی کنید به امضایتون رو مانندون. یه وقت هست یه حرفی میزنید که کار اساسی است، من میخواد تصمیم بگیرم برای جبهه و جنگ، شما یه حرفی میزنید، اونا که آشنا نیستن وارد صحنه میشن، اونا که آشنا هستن میگن من بالکفایه هست، شما هم که موقع عمل نمیایید این جنگ میمونه. اینجا خطر مالون حرف زدنه. یه پیشنهادی میدید، یه امضای میکنید، یه تعهدی میسپرید که صاحب نظر اونا که کار از اونا برمیان میگن خب من بالکفایه قیام کرد دیگه، ما چرا حاضر میشیم؟ اونا که منتظر فرصتن وارد صحنه میشن، شما در روز عمل حضور پیدا نمی کنید، اینا که حاضر شدن از کار از اینا ساخته نیست، ما جنگ میمونه. لذا محور اصلی آیه دو و سه که غضب شدید خدا دارد این است که شما در موقع مشورت، در موقع رأی گیری تعهد میسپرید و و در صحنه حاضر نیستید. چرا میگید کاری که نمی کنید؟ نه چرا نمی کنید حرفی را که زدید؟ اگر یک کسی وعده داد و عمل نکرد، خلف وعده خب اشکال دارد، حالا یا حرام است یا هزار دیگر دارد. اونجا تمام نقص متوجه عدم عمل است. صرف قول دادن خیلی مهم نیست، میخواستید قول ندید و کار مهم هم نبود. اما یه وقت است در تصمیم و در رأی گیری و در مشورت جبهه حرفی زدی، عده‌ای که کار از اونا ساخته است میگن خب من به کفایه قیام کرده، از ما ساقطه. اونا که کار از اونا ساقط نیست وارد صحنه شدن، شما هم که نیامدی. لذا تمام خطر متوجه این گونه از حرف هاست. لمه تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لان لا تفعلوا ما قلتم. لذا محور اصلی اینه که آدم مواظب در رأی گیری، در مشورت، در انتخاب کجا حرف بزنه، کجا پیشنهاد بده. بعد وقت جای حساس پیشنهاد داد پاش بیسته. غضب شدید را میگن مقت. آیه دو این است، چرا میگید کاری که انجام نمیدید؟ نه اینکه چرا نمی کنید حرفی را که زدید. اون خلف وعده مطلب دیگه است، خلف عهد مطلب دیگه است. کبار مقتن موردش مشخص میشه، چون غضب خدا در برابر رحمت رحیمیه اوست، رحمت رحیمیه او در برابر غضب اوست. اونجا که مقت شدید است، اینجا محبت الهی است که خب انسان این راه حبی را که میگن طی کنن، این راه حبی مخصوص اوحدی از اهل ایمانه. مؤمنین عادی راه خوف را طی میکنن، خوف من النار، اینا از آتش میترسن، از عقاب الهی میترسن. عالم هم که باشن، انما یخشى الله من عباده العلماء، و مانند آن راه خشیت را طی میکنن. از خدا میترسن، از عذاب الهی میترسن، از رسوایی و عاد میترسن، این راه را طی میکنن. البته نجات هم پیدا میکنن، راه خوبی هم هست. دیگران راه شوق و اشتیاق به بهشت طی میکنن. وقتی در یه جای آیه باشه، روایتی باشه، برایش ثوابی ذکر میکنن که فرانکار اینقدر ثواب دارد، اون درجه بهش دارد، مرتب اون روزه را میگیرن، نماز میخونن، راه شوق و بهش رو طی میکنن. این هم آدم های متوسطی هم مثل گروه اول. اما گروه سوم که راه حب را طی میکنن، این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که فرمود لا خوفا من النار ولا شوقا الى الجنه. من راه حب را طی میکنم، بجد تو که اهل العباده، دوست دارم و عبادت میکنم. اینا که راه حبی را طی میکنن، این راه به عنوان راه حبی معروف است. راه حبی اینه که اول انسان محب میشود، به محبانه این راه را طی میکند، آخرای راه محبوب میشود. محبوب کی میشود؟ محبوب محبوب خودش میشود. خدا او را دوست دارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. این از محب بودن به محبوب بودن رسد. این زیارت نورانی امیرالله صد روزه لش رحمت و نورانیت است. خب اول زیارت است، بعد دعاست دیگر. خیلی این زیارت امیرالله منشأ برکت است. اون جمله اولیه، بخش اولی که زیارت است. بخشای دوم اینه که محبوبتن فی ارض که سماع خدا، یا من از محب بودن بالا بیام که فرشته ها من دوست داشته باشد، انبیا من دوست داشته باشد، قهرن محبوب تو هم خواهم بود. محبتن لکذا محبوبتن فی ارض که سماع، این خیلی مقامه. اصرار سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه بود که تنها کسی که در امت، وقتی گفتن تنها کسی که در امت دیگه وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل نیست، اگر بگن اول کسی که در اسلام این حرف زده است، خب منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما اگر بگن در امت اول کسی که حرف زد، خب یعنی وجود ما را که از تعمیر، اول کسی که راه محبت و ولایت را طی کرده است وجود ما را که از تعمیره. در کلماتشون، در افعالشون، در اقوالشون های مسئله این که من تو را عبادت میکنم، لا خوفم من النار ولا شوقی در جنه بل وجدتو که اهل العباده حبن لله، این راه را طی کرد. یعنی تو روایات اهل مثلا اول کسی که این طرح را، این نقشه را ارائه کرد وجود ما را که از تعمیر بود، خودش هم راهی این راه بود دیگر. اینو میگن سلوک حبی، غیر از خوف و غیر از شوق است. لا خوف من النار ولا شوق من الجنه بلکه وجدت که اهل العباده و مرده. اومد در اینجا اگر کسی این راه حبی را طی کرد، از محب بودن به محبوب بودن میرسد. که تو زیارت امین الله هست، محبوبتن فی ارضک و سمایک، قهرن محبوب خدا هم خواهد بود، اما نه از خوف جهنم. در همون جا دارد که هبنی صبرت علی هر نار بک فکیف است برای نظر الی فراقک. اگر کسی مرحله سوم داشته باشد، یقینا مرحله اول و دوم دارد. اگر کسی به جنت و لقا رسید، خب یقینا جنات و تجلی من تحت الانهار داراست. اما اگر کسی دارای جنات و تجلی من تحت الانهار بود، بعیده که مثلا بدخلی فی عبادی و بدخلی جنتی نصیبش بشه. اگر کسی عند ملیک مقتدر بود، قهرن فی جنات و نهر را داراست. اما هر کسی که تو جنات و نهر بود، معلوم نیست که عند ملیک مقتدر باشه. تو همون دعای کمه دارد ابنی سفر تو علا هر نار که فکیفه است برای نظر الهی، نظر نهایی حضرت اونه دیگه. خب بنابراین انسان می شود محبوب خدای سبحان. خب این مجاهدان، این شهدا، این ایثارگران، این یا چیزی آدم می شود 20 سال 30 سال قصیر نخایی باشه و تحمل بکنیم، با کدوم قدرت داره تحمل میکنه؟ آدم یه چیزی رو می شود. تا عنایت الهی نباشه، تا تحمل نباشه، آدم یک روز یک شبش اون ویلچری بودن رو نمی تحمل کنه. 20 سال قطع نخایی، اومد نمازش هم میخونه و دعاش هم میخونه، زیارتش هم میکنه. محبوب خداست. وقتی محبوبشه کار بر او این یسر ولا تو اثر از همین قیبه که آسون میشه براش. اون شوق که باشه تمام همین مشکلات حل میشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. حالا هم جریان وجود مبارک موسی کریم را ذکر میکند، هم جریان وجود مبارک عیسی مسیح را ذکر میکند و نتیجه میگیرد. حالا ببینیم این که قصه های این دو پیامبر بزرگوار سلام الله علیهما و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و ائمه را ذکر میکند، محور چیه؟ فرمود و از یعنی وذکر و از قال موسی لقومه یا قومه لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. شما چرا من آزار میکنید با اینکه رسالت من برای شما ثابته؟ ایزا گاهی در مسائل شخصی است، که تو مسائل حکومت و سیاست و مسائل اجتماعی است، گاهی هم تو مسائل نظامی است. این ایزاهایی که نسبت به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه شد، آیا مناسب با های مسئله قتال و یقاتلون ایناست یا تهمت های دیگه است یا مسائل شخصی است؟ از بعضی از آیات قرآن کریم برمیاد که اینها حضرت را در مسائل حکومت و نظامی و جنگی اینها آزار می کردن. وجود مبارک موسی کریم این چنین فرمود، آیه 20 سوره مبارکه مائده این است که و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. فرمود به یاد نعمتهای گران الهی باشید. بعد یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اونجا که نوبت من بود که من بیش از همه به پیش از همه دل به دریا زدم و دریا خوش شد و شما به دنبال من آمدید. وقتی ما به نزدیک دریا رسیدیم، همون بعد شبانه حرکت کردیم و این ارتش جرار فرعون پشت سر ما رسید، همه شما گفتید که چه جای بدی بود ما را آوردی، جلو دریا پشت سر ارتش خطرناک فرعون. من بین این دو خطر به شما چی گفتم؟ شما گفتید جلو دریا راه برای رفتن نیست، پشت سرم که این ارتش. من گفتم بین دو خطر قدرت خدا حافظ ماست. کلا ان معی ربی سیهدی، ما که اونجا نترسیدیم که، گفتیم دریا در اختیار او، ارتش در اختیار او، به ما دستور بده برگردیم مبارزه کنیم ما پیروزیم، به ما دستور بده بریم دریا، دریا در اختیار ماست. کلا، این چه حرفی است میزنید؟ ان معی ربی سیهدی. وقت ندا آمد که فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، این دریا رو ما خوش میکنیم، شما یه جاده خاکی میخواید دیگه، چیز دیگه نمیخواید که، اونم برای شما ما این کار رو میکنیم. فضرب لهم، این عصا رو بزن به این دریا، این یه بستر خاکی و خوش میشه که پای اسبات رو تر نشه، یبس بشه، یابس بشه، خوش بشه. شما که در رفتید اونا پشت سر شما میان، وقتی به هم رسیدن فغشیه هم من الدم ما غشیه هم، دریا باز بشه و اینا رو در کام شروع بره. این خداست. ما اون وقتی که باید به دل به دریا بذاریم که زدیم، اما را وظیفه شماست، بنابراین نیست که تمام کارها رو ما با معجزه انجام بدیم. که ادخل الارض المقدست التي كتب الله لكم، که الان همه ما هم باید دعا بکنیم، هم با تلاش های سیاسی و غیر سیاسی خطر این صهیونیست را از این فلسطین برطرف کنیم و این غزه و اهل غزه نجات پیدا کنند. فرمود کتب الله لکم ولا ترتد على ادبارکم تنقلبوا خاسرین. اینا گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. بعد در بخشای دیگر هم مثل آیه 24 گفته یا موسی اِنَّا لَنْ نَدْخَلَهَا عَبَدَا، یه قوم خشنی اونجا هستن، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو و خدای تو برید این شهر رو فتح کنید، ما وارد شهر فتح شده میشویم. خب بدتر از این چه اذیتی بکنند؟ تمام کارها برای نیست که بر اساس معجزه انجام بشود. که اونگاه وجود مبارک موسی کریم عرض کرد خدایا فقط من اختیار خودم دارم، برادر منم اختیار خودش دارد. اینا که حرفا ما رو گوش نمیدن. در بخشهایی از سوره مبارکه احزاب فرمود که شما آزار کردید و اذیت رسوندید وجود مبارک موسی کلیم را. آیه 69 به بعد سوره مبارک احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. این معلوم شه یه اذیت دیگه است، یه اذیت شخصی است، یه تهمتی به وجود مبارک موسی کلیم زدن و خدای سبحان رو تبرئه کرد. پس معلوم میشه ایزا گاهی شخصی است، گاهی مربوط به حکومت و سیاست و نظام و امثال ذالک است. گاهی اونا تو جبهه جنگ شرکت نمی کنند باعث اذیت حضرت کلیم حقن. گاهی تهمت های شخصی میزنند و خدای سبحان موسی کریم رو تبرئه می کند. این جا که در سوره مبارک صف فرمود از قال موسی لقومهی یا قوم لم تعذوننی، این اشعار دارد به اون اذیت هایی که با رسالت اون حضرت سازگار نیست، که در سوره احزاب فرمود برأه الله مما قالوا. اما حالا اونجا چی هست؟ چی به حضرت گفتن؟ چی جور آزار کردن؟ یه امر جدای تاریخی است که باید در کنار این حل بشه. غرض اینه که ایذای اون حضرت چند جوره، اما تبرئه اون حضرت نشون میده که این ایزا شخصی است، یه تهمتی به اون حضرت زدن با اینکه میدونستن که رسول خداست و معصوم است. فرمود به ازغال موسی لقومهی، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. البته تو یهودیای چند نفری بودن که مؤمن بودن، هرگز قرآن کریم همه اینها را به یک حکم محکوم نکرده نمی کند. اگر یه چند نفری در بین جمعیت آدم شایسته باشد، مقام اینها را حفظ میکند. اینا شبها اهل مناجاتن، مردان خوبی هن، همینها را با عظمت نام میبرد دیگر. من اهل الكتاب امتون قائمتون که یتلون آیات الله، اونا را اسم میبرد. در این قسمت فرمود به این که کلیم حق را آزار کردن، اما حالا آزارهای نظامی بود، سیاسی و حکومتی بود، یا آزارهای شخصی. از سوره مائده برمیاد آزارهای نظامی بود، سیاسی و حکومتی بود. از سوره مبارک احزاب برمیاد که آزار شخصی بود، که فهمون تو برعه الله مما قالوا. این اذیت‌ها شخصی نظیر تهمت‌ها، بخشش در آیه 11 به بعد سوره مبارک نور که قصه عف که مطرح است درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اتفاق افتاد. همین منافقین دست از این کار بر نداشتن که عف کس امر مهم است. بعضی از امور آزار شخصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. آزار شخصی اون حضرت در همون سوره مبارکه احزاب آمده. خب قرآن کریم خطوط کلی زندگی جامعه را بیان میکند، فروعات را به وسیله خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام مشخص کرد. در جریان وقت ملاقات خیلی ها میبینید میخواستن با خود اون حضرت وقت خصوصی بگیرن که در سوره مجادله گذشت. فرمود وقت حضرت مال همه است، شما اگر وقت خصوصی میخواهید بگیرید، ملاقات خصوصی، یک بودجه باید به صندوق بیت المال اضافه کنید. قدمو بین یدی نجواکم صدقه. اگه وقت خصوصی میخواهید، حق دیگران رو میخواهید ضایع کنید، یه خدمتی هم به بیت المال بکنید. که این بحثی تو سوره مبارک مجادله گذشت. بعضی ها وجود مبارک حضرت از اونا دعوت میکرد، اینا خیال میکردن مهمانی منظر حضرت هم مثل مهمانی هم منظر افراد دیگه است. اینا قبل از آماده شدن غذا میرفتن مینشستن تا غذا آماده بشه. وقتی غذا آماده شد و میل کردن مینشستن میخواستن گفتگو کنن. دو سه بخش از این مهمانی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره مبارک احزاب آمده. آیه 53 سوره مبارک احزاب: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام. بی خود به مزاحمت حضرت بشید، او با وحی کار دارد، با جامعه کار دارد، با مأموران خودش کار دارد، مدیران خودش کار دارد. شما برید وقت منزل حضرت برای چی؟ حضرت هم که مرتب تو نماز میان، تو مسجد میان، حرفای عمومی میزنن. پس منزل حضرت نری. این یک. وقتی هم به مناسبتی از شما دعوت کردن، شما رو مهمان کردن، برید، اما قبل از آماده شدن غذا نرید. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، مگر در صورتی که دعوت کرده باشن، الا ان یؤذن لکم الى طعام. و وقتی دعوت کردن میرید. این یک. غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پختن، نه یعنی ظرف. یعنی قبل از اینکه غذا آماده بشه برید، نه اون کار نکنید، منتظر باشید که غذا کی پخته میشه. خب نیم ساعت، یک ساعت کمتر و بیشتر، شما وقت از رسته بگیرید، نه این کار نکنید. هر وقت غذا حاضر شد برید. اینا یعنی پختن غذا، یعنی غذا پخته میشه، نه ظرف، نه اینکه به ظرفا نگاه نکنید. ناظر یعنی منتظر. غیر منتظرین اناهو ای نزیهو، منتظر باشید که کی غذا پخته میشه، آماده بشه، سفره پهن میکنن، نه، همت که سفره پهن کردن برید. این دو. ولکن اذا دعیتم فادخلوا و ازا تئمتم فانتشرو. حرفای عادی بزنید، فلون کس آمد فلون کس نیامد، این حوزه وحی رو شما دارید اشغال میکنید، او که آدم عادی نیست. بعضی این قضا رو میل کردید به سلامت پاشید برید. خدا غریق رحمت کده محلیم رو شهید دارید. الفیه نوشته، نفریه نوشته، 3000 حکم واجب برای نماز هست، 1000 حکم مستحب برای نماز هست. اینا که تو قرآن نیست، در قرآن یه چند حکم برای نمازه، اما ادب برخورد با دین، کیفیت رفتار با رهبران الهی، این را قرآن به صراحت ذکر کرد. عهده‌دار این مسائل کلی جامعه است. این 3 دستور است که بی خود نری، اگر دعوت کردن زود نری، اگر قضا میل کردی زود پاشید بری. او که عادی نیست حرفای شما رو بشنود، فلون کس آمده فلون کس نرفته که. ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. اونجا بشینید فلون کس آمده فلون کس رفته با یکدیگر، خب حالا با یکدیگر نشستی تو مجلس عادی اب ندارد، سخن میگید اونسی پیدا میکنید. اما این نزالکم کان یعزی النبی، این پیغمبر میرنجونه. خب آدم عادی نیست، اون مرتب با غیب ارتباط دارد، مرتب دارد فکر میکنه چگونه جامعه را اداره میکنه، مرتب به این فکر است که قرآن را چیوری تفسیر کند. این نزالکم کان یعزی النبی، وقت او که خجالت بکشد نمیتونه بگه که فیستحیی منکم، اما والله لا یستحیی من الحق، نسبت به همسران و هم که بحث بعدی آیه است. غرض این است که ایذای انبیاء علیهم السلام گاهی تو مسائل نظامی حکومتی سیاسی هم زالزالک است، گاهی هم تو مسائل شخصی است، گاهی هم نظیر سوره مبارکه نور معاذ الله تهمت زدن هاست. در آیه 11 به بعد سوره نور که افک است، فرمود این کار عظیمی است، تحسبونه حینا، این با آبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازی کردن است، شما خیال نکنید این کار آسان است، منافقین دست به بدترین کار زدن. خدای سبحان فرمود ممکن زن پیغمبر کافر باشد ولی آلوده نیست. خب این زن نوح بود کافر بود، این زن لوط بود کافر بود، اما هرگز حرم امن پیغمبر آلوده نمی شود. کفر ننگ نیست اما آلودگی ننگ است. اونا خواستن متهم بکنن به آلودگی دیگر، همین منافقین. آخری حربه‌ای که منافقین داشتن همین بود دیگر. فرمود این آزار میکنه پیغمبر رو. در جریان موسی کریم حالا چی بود با جداگانه بحث بشه، که در سوره احزاب فرمود برأه الله مما قالوا. توی مسائل عادی هم فرمود وقتی حضرت رو میگیرید و خجالت میکشد، شما نباید این کارها رو بکنید. اینجا که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، معلوم میشود یه اذیت سنگینی بود، نه تنها اذیت از طریق وقت گیری و اینها. فرمود وقتی این گونه افراد قلب مطهر پیغمبرشون رو درد آوردن، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، دلهای اینها رو به زیغ، به انحراف، به کجروی، به گناه رها کرده و اینا افتادن. در بحث دیروز مراد فرمودید خدا یه چیزی به عنوان زلالت ندارد که این زلالت را بر کسی تحمیل کند، افراد را به حال خودشون رها میکند، اینا میفتن. وگرنه همین اولین آیه سوره مبارکه فاتح دارد که به ما یمسک فلا مرسل له، یعنی خدا دری را که باز کند هیچ که نمیتونه ببنده، دری را که ببندد هیچ که نمیتونه باز کنه، دری را که باز میکند خب فیض میاد، دری را که میبندد چیزی نمیاد، فیض نمیاد. وقتی فیض نیامد، انسانی که محتاج به فیض است وقتی فیض نبینه خب سقوط میکند دیگر. ما به اون نعمت دادیم، نعمت دادن گرفتن نیست که، نعمت دادن امتحان برتر است. ما وقتی که املا کردیم، استدعا کردیم، نعمت‌های فراوان دادیم، این باید شکر بکند. خود داشتن نعمت به ما انه نعمت عذاب نیست، منتها ما میخوام اتمام حجت کنیم. او باید شکر بکند، وقتی شکر نکرد اونگاه ما بر اساس استدراج ای رو میگیریم، یعنی ای رو قبض میکنیم، رحمت خود اون رو میگیریم، او رو به حال خود رها میکنیم، میافتد. چون انسان در تمام موارد نیازمنده به یک قیم و نگهبان است. تو بحث قبلی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله گذشت که اگر میگوییم الانسان و فقیرون یا ایها الناس انتم الفقراء، این فقر برای انسان عرض مفارق نیست، نظیر الماو هارون یا الماو باردون که عرض مفارق باشه، گاهی فقر هست گاهی فقر نیست، از این قبیل نیست. از سنخ عرض لازم هم نیست، نظیر الاربعت و زوجون که لازمه ذات باشه، زیرا لازم در مرتبه ملزوم نیست، زوجیت در مرتبه ذات اربعه نیست، چون او کم است به این کیف مخصوصی به کم است. اربعه در مقام ذات اربعه است، نه زوج است نه فرد، این زوجیت لازمه ذات است. فقر برای انسان لازمه ذات نیست، بلکه در درون ذات است. بخش سوم، اگر گفته می شود الانسان فقیرون که ذاتی هست، از سنخ الانسان و ناطقون نیست که ذاتی معنی ماهیت باشد، چون این ماهیت تابع هستی است. مرحله چهارم، وقتی گفته می شود الانسان و فقیرون، یعنی هستی او هستی وابسته است، و اگر این نباشه معنیش اینه که در مقام هستی وابسته نیست، در مقام چیستی و ماهیت وابسته است. در حالی که همونطور که خدا ذاتن غنیست، غنا عین ذات اوست، فقر هم برای انسان ذاتن فقیر. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه تو همون دعای عرفه، الهی انا الفقیر و فی غنای فکیف لا اکون و فقیرم و فقیر، وقتی که دارم ندارم، اون وقتی که در غنا هستم فقیرم، چه رسد به اون وقتی که فقیرم. بنابراین اگر فیض الهی لحظه گرفته بشه، وقت انسان سقوط میکنه. اینی که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض میکردن چرا اینقدر بیتابه میکنید، فرمود من نمیدونم این چشمی که باز هست میتونم ببندم و بمیرم یا نه. خب خیلی هستن که با همون چشم باز میمیرن دیگه، که وضع بدی هم پیدا میکنن. فرمود اینقدر من قدرت ندارم که چشم من بازه بتونم ببندم و بعد بمیرم. رضا فرمود ما این فیض میگیریم، وقتی گرفتیم و سقوط میکنن دیگر. غرض این است که یه امر وجودی به نام ازاغه، به نام ازلال، امثال زارش نیست. البته وقتی کسی افتاد اون وقت ذات اقدس اله او رو به کیفرش میرساند. فلما زاغو ازاغ الله غروبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین. لا یهدی یعنی هدایت پاداشی نمیدهد، وگرنه اصل قرآن برای هدایت نازل شد دیگر. شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدی للناس، این برای هدایت مردم نازل شد دیگر. خدا فاسق هدایت نمی کند یعنی چی؟ با اینکه اصلا برای همه آمد، برای کفار و مشرکین و اینا آمد، اونا رو حضرت دعوت میکرد، جمع میکرد، نامه میبشت برای بعضی ها. این هدایت من ایثار مطلوب، میبینید قلب بعضی ها را خدا گرایش میداد به سمت کاری، این رو برای کفار نمی کند، برای فاسق نمی کند. اون فطرت اولی را که به همه داد، الهمه و فجوره و تقواه که داد، انبیا را از بیرون، عقل را از درون، فطرت هم در درون، همه را آماده کرد که این شخص به راه بیفته. کسی با داشتن همه این وسائل، کتاب الله برا ظهوره، خدا دیگه او را هدایت نمی کند، یعنی هدایت پاداشی نه هدایت ابتدایی. البته این فرمایش موسی کلی همچنان ادامه دارد که باید معلوم بشه بالاخره این کدوم ایزاست، که با بحث بنیان مرسوس هم باید هماهنگ باشد. در جریان عیسی مسیح هم فرمود به ازغاله، یعنی به یاد عیسی ابن مریم باشید. اصرار قرآن کریم این است که یافت مسیح ابن مریم، یافت عیسی ابن مریم، اصرار دارد که حتما نام مبارک مریم را ذکر کند تا دیگری تهمت نزند و این دوتا را یک گوهر می داند. جعل ابن مریم و امه آیتن، آیت جهانی است دیگر. آیت جهانی بودن قبل از مریم سلام الله علیها کسی نبود، بعد از اون حضرت الی یوم القیامه هم کسی نیست که بدون همسر مادر بشود. فرمود و جعل ابن مریم و امه، این دوتایی رو هم آیتن للعالمین، یه معجزه جهانی است، نه قبلا سابقه داشت نه بعدا لاحقه دارد. فرمود به یاد عیسی ابن مریم باشید که اون حضرت به بنی اسرائیل فرمود انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورا، من یه حلقه وصلیم بین انبیای قبلی و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. بشارت میدم به پیامبری که بعد از من خواهد آمد و مبشرم برسول. حالا چطور نام مبارک الذی سمی فی السماء به احمد فی الارضین به قضا، چون در جریان معراج مرتب ذات اقدس اله به وجود مبارک حضرت فرمود یا احمد یا احمد یا احمد، این تعبیرات مال اونجا بود. برخی از مفسران میگویند به اینکه این دوتا نام پربرکت، یکی برای آن است که پرچم حمد به دست او لذا شده احمد، به یدهی لواء الحمد، پرچم حمد نتیجه نماز شب است که فرمود و بین اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یعنی به جایی میرسی که کل جهان تو را ستایش میکنه، چون تو میشه محمود مطلق. دیگران یه نعمتی به نام میرسه دیگه، هر نعمتی به هر کسی رسیده است از مجرای توست، تو محمود مطلقی، پرچم هم به دست توست. ما اگر هم بکنیم در برابر نعمت هم بکنیم دیگر، اگر علم است، اگر عمل است، اگر پیروزی است، اگر پیروزی مملکت است، پیروزی شخص است، پیروزی سیاسی است، پیروزی هر چه باشد در برابر نعمت دیگه. اون که مجرای فیض برای همگان است وجود مبارک حضرته. پرچم حمد به دست اوست یعنی چی؟ یعنی تمام حمداتون به این پرچم برمیگرده دیگه. من صاحب این پرچمم. این که فرمود رحمتن للعالمین اون روز معلوم میشه. در ذیل این نماز شب که فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شفاعت و امثال شفاعت رو گفتن، اینا حق است. اما محمود مطلق بودن معنیش که هر خیری به هر فردی برسد به برکت حضرت است، پرچم هم به دست اوست. و چون خودش این معنا را میداند در دنیا مکرر خدا را هم میکند، لذا در دنیا به عنوان محمد معروف است. علیه افضل صلوات المصلین و علی آله، که باب تفعیل از حمد یحمدو می شود اون نام، یعنی خیلی فراوان کثیر به نام خداست هند میکند. چون خودش خیلی هند میکند به این نام که باب تفعیل است نامیده میشود. در قیامت چون پرچم هند به دست اوست، این است. خب بالاخره هیچ کسی نیست که نعمت به اون نرسد، همه اینا نعمت حیات دارن، نعمت فعل خداست. خدا مدبرات فراوان دارد، بخشای وسیعی از این مدبرات را اسم میبرد، تو صافات اسم میبرد، همه اینو ملائکه‌اند دیگر. این ملائکه در برابر انسان کامل خاضعن. اون قضیتون فی واقعه که نیست که سجد الملائکه کلهم برای وجود مبارک است آدم باشه، این قضیتون تاریخ مصرفش گذشته باشه، معاذل اون تو که نیست، که خودش به اینجا رسیده که کثیرن حمد کرده، لذا چون خودش این کارها را کرده، این قول را داده، این فعل را انجام داده، این نیت را انجام داده، این عقل را انجام داده، به این حد مثل مفعولی رسیده. این در حقیقت اسم مفعولی است که منشأ فاعلیش خود اوست، فعل خداست دیگر. این طور نیست که فسجد الملائکه کلهم اجمعون تاریخ مصرفش معاذالله گذشته باشه، یه قضیه تاریخی باشه نظیر طوفان نوح، از اون قبیل نیست. الیوم هم اینا در خدمت وجود مبارک حضرت هم. انسان کامل خلیفت الله هست، در برابر انسان کامل فرشتگان خاضع و ساجدن، در برابر انسان کامل فرشتگان سائلان اسماء الحسنی را فرا میگیرن. امروز همون کاری که یا آدم و انبیهم و اسمای انجام داد، وجود مبارک حضرت انجام میدهد. غرض این است که اگر لوای حمد در دست اون حضرت است، برای هر نعمتی که به عالم میرسد به برکت اوست. اگر فرمون رحمتون للعالمین، معناش روشن میشه. اگر فرمون ما ارسلناک الا کافتن للناس، معناش روشن میشه. والحمد لله رب العالمین.